سلام و شبتان بخیر. بشری اوقات این برنامه به برنامه زیری آسمانی کبود اختصاص یافته، اما پیش از آن فشرده خبرها. برخی مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند که روند بازداشت مهاجرین افغان امروز نیز ادامه داشت. میوند علمی سرپرست شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد در گفتگو با رادیو آزادی گفت که هر روز مهاجرین افغان پس از بازداشت به منظور اخراج به افغانستان به کمپ موسوم با حاج کمپ فرستاده میشوند. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان پیشنهاد کرده است که آمده است میان افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات میانجیگری کند. گنداپور این سخن را به روز جمعه در یک نشست در اسلام آباد ابراز کرد و افسود که اگر به او صلاحیت داده شود این آشتی را از طریق جرگه انجام خواهد داد. اردوی اسرائیل به روز جمعه گفته که در یک شبانه روز گذشته بر ده‌ها هدف گروه حماس در غزه حملات هوایی انجام داده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. مقامات صحیح فلسطینی می‌گویند از روز پنجشنبه تا اواخر روز جمعه بیش از 110 نفر در غزه کشته شدند. قصر سفید میگوید که با جدیت کار میکند تا از امنیت مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اطمینان حاصل شود. قرار است دونالد ترامپ به تاریخ 20 جنوری حلف وفاداری یاد کند. در نتیجه آتش سوزی در یک بازار ترکاری در شمال چین 8 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. و تومی کویتوکا زن ژاپنیه که نامش در کتاب رکورد جهانی گینس به عنوان مسن‌ترین فرد جهان درج شده در 116 سالگی درگذشت.
زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. ما در این برنامه به وضعیت کنونی مهاجران افغان در خارج، از جمله وضعیت دشوار آنها در ترکیه، ایران و پاکستان می‌خواهیم صحبت بکنیم. سوال اساسی ای است که چرا این افراد به چنین سرنوشت دچار می شوند؟ چه چالش های در انتظار آنان در افغانستان است؟ و آیا مانورهای سیاسی خاصه در پس این اخراج ها وجود دارد؟ یعنی این موضوعات می خواهیم با میمانای محترم بحث بکنیم. همچنین آیا حکومت طالبان قادر است به نیازها و خواسته های مهاجران برگشته رسیدگی کنند در افغانستان؟ چون از افغانستان هم متواتر خبرها میرسه که وضعیت اقتصادی آنها در افغانستان یا وضعیت اقتصادی مردم هم چندان خوب نیست. به هر حال مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای باقر احمدی که خودشان فعال حقوق مهاجرین هستند، فعلا در نیویورک تشریف دارن. محترم آقای حامد ناظری عضو شورای اجرایی چتر بزرگ در جرمنی تشریف دارن. محترمه فاطمه اعتمادی که مدافع حقوق بشر و حقوق زنان هستند در پاکستان تشریف دارند، مهمان برنامه ما هستند. همچنان منتظر دکتر سعید لقمان که خودشان دیپلمات سابق، کارشناس مسائل حقوق و اسلامیات هستند، هم هستیم. فعلا از مهمانای محترم ما که تشریف دارند فکر میکنم آقای باقر احمدی هستند. آقای احمدی خوش آمدین به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب نظر صاحب و همچنین بینندگان محترم برنامه، همکاران عزیز در بحث.
بله تشکر. خب تا دیگه مهمان ها هم وصل شوند، سخن اول از شما بسیار کوتاه اگر مقدمه واری بگوین در مجموع این موضوع افغانستان، مهاجرین افغانستان چی خواهد شد؟ برای از اینکه تقریبا در کنفرانس بن گفته شده بود که مهمترین مسئله که باید شوه یکی امنیت، دومش موضوع دوم فیصله بن مسئله برگرداندن آبرومندانه مهاجرین افغان به کشورشان بود که تا حال اضافه شد و کم نشد. حتی همین لحظه قبل از اینکه به برنامه بیاییم از همکارای رادیو فردا، رادیو آزادی، نوشته کردن که وزارت داخله ایران گفته که 3 میلیون تبع افغانستان را در 3 سال اخراج کردیم، کلشان دوباره پس آمدن. خب آقای احمدی بفرمایید، سخن از شما.
ببینید در در جلسه بن فیصله های مختلفی شد که از جمله یکی از اونها برگشت آبرومندانه مهاجرین بود. درست ما در سال 2004 موج بزرگی از بازگشت داوطلبانه مهاجرین را از افغانستان و ایران به ویژه داشتیم که اونها سهم بزرگی در 20 سال دوران جمهوریت در افغانستان برای بهبودی و بازسازی افغانستان ایفا کردند. اما به تدریج در افغانستان فساد اداری و ناکارآمدی حکومت، اختلافات قومی یا تفرقه های قومی باعث شد که شکاف در بین حکومت و چارچوب دولتی افغانستان به وجود بیاید و موجی از بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت را به وجود بیاره که در نهایت منجر به تحولات آگست 2021 شد که تحولات آگست 2021 خود به خود یکی از عوامل بزرگی بود که ما دوباره متاسفانه موجی از سرگردانی و مهاجرت مردم افغانستان را در سراسر جهان به ویژه در کشورهای همسایه مانند پاکستان، ایران، ترکیه و اندونزی داشتیم. متاسفانه در کشورهای پاکستان، ایران به هیچ عنوان وضعیت و اوضاع مناسبی ندارن مهاجرین و آنگونه که به گونه انسانی با اونها رفتار شود، نه از طرف حکومت‌های پاکستان و ایران و نه از طرف ادارات و سازمان‌های بین‌المللی دخیل در امور مهاجرین هیچ گونه حرکتی برای حفظ حقوق از اونها صورت نمی‌گیرد.
بله بسیار زیاد تشکر. خب قبل از اینکه پاکستان بریم با آقای حامد ناظری هم کمی صحبت کنیم. آقای ناظری خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشید. سلام خدمت شما نظر صاحب گرامی، دوستایی که بیننده ما هستن، ما در خدمت هستم.
تشکر. خب آقای ناظری شما چی فکر میکنین این معضل مهاجرین افغانستان چطور حل خواهد شد؟ به نظر شما بسیار کوتاه قبل از اینکه به مسائل روزم که مخصوصا در پاکستان در این روزا وضعیت بسیار خراب است و رشته سخن با فاطمه اعتمادی بسپاریم، از شما هم در مورد بگیریم نظرتانه بفرمایید.
سلامت باشین. نظر سر بزرگوار قسمه که احمدی عزیز فرمودن، متاسفانه تا زمانی که ما افغانا صاحب یک حکومت مقتدر در کشور خود نشیم، متاسفانه وضعیت مهاجرین ما روز به روز در کشورهای منطقه رو به وخامت است، چرا که ما یک نظام سیاسی درست نداریم که حداقل یک بازخواست صورت بگیره از مهاجرین ما که در کشورهای منطقه خصوصا پاکستان و ایران مهاجرت کردن. امی بی تفاوتی از طرف دولت زمینه را مساعد می سازه که دولت مردای فاسد می دو کشور متاسفانه بالای مهاجرین ما ظلم و ستم روا بدارن. به طور مثال شما شاهد هستین که در همین شب روز به تعداد زیاد هموطنهای ما و شما در ایران اعدام شدن متاسفانه. یعنی امی خود جای سوال است، چون ما یک حکومت حداقل امی سفارت ما همینقدر پرسان نمی کنن که چرا به کدام دلیل امی جوانای ما اعدام میشن، حداقل برای مردم گفته شود. همه چیز برمیگرده نظر صاحب گرامی بر خود ما افغانا، تا ما متحد نشیم هیچ وقت مشکل ما حل نشده و حل نمیشه. ما همیشه مشکلات بالای کشورهای همسایه و جامعه بین الملل مندازیم. اگر واقعا در اون قضیه بریم، متاسفانه ما خود ما هستیم که این مشکلات برای خود خلق کردیم و نمیخوایم که این مشکلات حل کنیم و راه حلشون متاسفانه هیچ وقت پیدا نکردیم. اگر ما افغانا منسجم شویم، متحد شویم، میتونیم کمی هم مشکلات کشور خود حل کنیم و هم میتونیم که مشکلاتی که همین مهاجرین ما متاسفانه در کشورهای همسایه دارن حل شود. اگر واقعا همین دولتی که امروز حاکم کشور هست و میخواهد خدمت کنه، حداقل یک پرسان کنه از کشورهای ایران و پاکستان که چرا به کدام دلیل همین افراد اعدام میشن و زندانی میشن. متاسفانه به هزارها نفر ما و شما زندانی داریم در ایران و در پاکستان به هیچ نوع از اونا بازخواست صورت نگرفته. و هر فقیری که متاسفانه به جامعه ملل هم در این رابطه و اصلاح یک نوع کمکاری نشان میده، با وجود همه قدر مصارف غذا، یعنی هیچ کدام راهکار درست ندارن.
بله تشکر. خب یک بار بریم به پاکستان. محترمه فاطمه اعتمادی با صبر و حوصله گوش کردین و همچنان منتظر مهمان ماستن. همکار ما گفتن مهمان دیگر ما وصل شدن، با اونام یک سلام علیکی خیلی بکنیم. محترم دکتر سعید لقمان که خودشان دیپلمات سابقه دار افغانستان هستن، یعنی سابق دیپلمات بودن و همچنان کارشناس حقوق و اسلامیت هستن. دکتر سعید لقمان خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین به جناب شما و مهمانان معزز شما. از طریق شما ببینندگان محترم شما سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر استاد. خب خانم اعتمادی، در این روزا از پاکستان بسیار زیاد سر به سر خبر میرسه که دوج دستگیری ها میشه و اخراجای اجباری هست و از این قبیل مسائل. همچنان روابط بین طالبان و پاکستان، یعنی حکومت طالبان پاکستان، هم پیش از پیش تیره شده. مبادلات تجاری معلوم نیست که فعال است یا نیست، قطع شده یا نیست. همچنان در پایان سال جتای پاکستانی لوسالی برمل ولایت پکتیکای افغانستان به مردمان کردن. از این قبیل مسائل خبرها زیاد است و امیل اعظم از خبرها شنیدیم که از پاکستان اخراج دستگیری ها امیل اعظم ادامه داره. شما هم یه اصل مشکل مهاجرین پاکستان اگر بسیار کوتاه به ما بگوین که باز به دکتر سیب لقمان هم مراجعت میکنیم. بفرمایید. چه
آقای نظر، سلام به شما، سلام به مهمانان و همکاران تکنیکی شما. ممنون که روی موضوع بسیار مهم و حساس برنامه برگزار کردین. متاسفانه وضعیت مهاجرین در پاکستان خوب نیست. هر بار که رابطه سیاسی کشور پاکستان با افغانستان با مخاطره کشانیده میشه، ضربه سنگین او را مردم بیچاره در هر دو طرف، در چی در افغانستان چی در پاکستان، مردم افغانستان و مهاجر میکشن. شما طور که خودتانم گفتین حمید قم مهاجرین در حال اخراج کردن هستن. متاسفانه پلیس پاکستان با به احترامی فراوان حریم خصوصی افغان مهاجرین افغان را شکستانده، با بوتهایشان با کفشهایشان روی فرش مردم در خانهشان داخل شده، حمام، کابینای الماری و هر آن نقطه از خانه یک مهاجر مورد بررسی و جستجو قرار میتن. از او خانه اسنادشان را بررسی میکنن. متاسفانه کسانی را هم اینا با خود بردن که اونا مدارک قانونی داشته، ویزه داشته، یا کسانی را با خود بردن که آنها همین ویزش در حال کور شدن است، تراکینگ نمبر داشته، اینا را بردن. یا کسایی هست که شاید وقتی ویزیش 2 روز یا 3 روز یا 10 روز یا 5 روز مانده، اینا را بردن با خود. حرمت شکنی در قسمت کودک و زن همچنان وجود داره که اینا مراعات یک مریض ندارن، مراعات یک زن که حمل داره یا حامله هستن ندارن، مراعات یک کودک خردسال ندارن. زن و مرد و کودک و پیر و جوان و مریض و همه را یک تعداد بدون اسناد، یک تعداد با اسناد با خود بردن. یک کمپ به نام حاجی کمپ میگه، کمپ حاجی میگه، نمیفهم چی از اونجا بردن و تعداد کثیری را از اونجا را محض کردن. و همین کم یک تعداد دوستایی که ما واتساپ گروهی که میان خود داریم در پاکستان، داد فقان و سرصدایی که اونجا داشتن که زنا را با خود برده، بعد زنا را یک تعداد آزاد کردن، مردایشان اجازه ندادن که پس بیاین. خب زنا را آواره ایلا دادن، مردایشان را بردن، اگر مردار ماندن زنایشان را بردن. من این فهم که مهاجرت در قانونی که برای مهاجرت یا برای یک ریفوجی در سراسر جهان وضع شده یا مطالعه میکنیم، رویشی که در پاکستان، در ایران با مهاجرین افغانستانی برخورد میشه حق یک مهاجر نیست. در ضمن حکومت پاکستان خودش زمینه ساز، خودش حامی بدبختی در افغانستان شده. بعد داخل کشورشان هم اگر ما قانونی میاییم ویزه ها را یک ماهه کرده، هر ویزه باید 38,000 کلدار پرداخت شده. تو فکر کن که برای هر روز اینا 1,060 کلدار برای هر روز تخصیص داده. اینا 38,000 از یک ویزه میگیره، 40,000 از یک ویزه میگیره، ویزه یک ماهه شده. بعد این مقدار رو کی پرداخت میتونه؟ ما نه تنها در مشکل اسناد سر دچار هستیم، بلکه خانه هایی که بر مهاجرین داده میشه او قیمت که برای یک پاکستانی داده میشه یا او هزینه یا او کرایه که از یک پاکستانی گرفته میشه از افغانستانی از یک افغانستانی دو برابرش از یک مهاجر دو برابرش میگیره. ما حتی در سوپرمارکت ها وقت مراجعه میکنیم خوراکی که در کابین نوشته است که به یک قیمت وقت ما میاییم در اکاونت و قسمت اکاونتر که حساب دهی کنیم اون نرخش بر ما بالا است. دلیلش نمیفهمم که چرا قسمی است. آیا ما انسان نیستیم یا مهاجرت حق ما نیست؟ ما از یک طریق دیگه افتادیم که همسایه‌های ما این ناروایی این ظلم در حق ما روا دارن. بنابراین تمام مشکلاتی که خود پاکستان هم در او دخیل است بر وضعیت کنونی در افغانستان و بعد ما را مجبور به ترک کشور ما کرده در پاکستان. در پاکستان هم اینا بر روی ما رحم ندارن و اشکال مختلف مهاجرین را زیر فشار قرار میدن و اشکال مختلف از مهاجرین اخاذی میکنن به این بهانه هم از جامعه جهانی اینا اخاذی میکنن، هم از سازمان ملل اینا اخاذی میکنن، هم خود مهاجرین آزار اذیت میکنن. شما ببینین وقتی هزینه خانه برای پاکستانی برای مهاجر تفاوت داره چقدر بر ما سنگین تمام میشه. خانه ای که برای پاکستانی 10,000 باشه برای افغانی 40,000 است. خانه ای که برای پاکستانی 20,000 باشه برای افغانی 75,000 است، 70,000 است. بعد ما قسمتی خوراک و پوشاک هم توضیح دادم که او چیزی که در کابین نوشته است بر ما نیست، بر مهاجرین نیست و بر پاکستانی است. وقتی ما در اکانتر بریم بر ما نرخ جداگانه داده میشه. یک بوتل روغنی که یک لیتره باشه برای پاکستانی شاید 400 باشه، بر ما 1500 میتن. یک بوتل روغن 4 لیتره برای پاکستانی 1500، بر ما 3,000-4,000 است. اما قسمی تمام خوراکه ها و پوشاکه ها را که ما مورد بررسی 3 سالی که در پاکستان هستیم مورد بررسی قرار دادیم، ما همچون چیز را با همچون کارشیوه با همچون رویش با همچون وضعیت پاکستان برخورد کردیم که متاسفانه پاکستانی ها با ما همچون رویش را دارن. ای از مردم عامش هست و در کنارش بگیم که از نظام پلیسی کشور ما شکایت بکنیم. پلیس یک کشور وقتی یک افغانستانی را از یک موتر پایین میکنه با داشتن اسناد و ویزا، ما هر جایی که میریم ویزا و اسناد خود با خود داریم، وقتی یک افغانستانی را پایین میکنه ویزا و پاسپورتش را بررسی میکنه که یک افغانی است، اول او را خود یک رقم میترسانه از یخن قاقش کش بیسو که کجا میری، کجا آمده، چی گفت پس، کجا رفته بودی، چی میکده، چرا این وقت اینجا، تا این وقت اینجا سه، چرا هنوز میگرده، چرا خانه کجاست، بخاطر چی آمده، تحت از انواع و اقسام سوالات تحت فشار قرار میده. یعنی آدم کاملا جرأت خود از دست میده، یعنی از نگاه روحی کاملا اونجا خود از دست میده. بعد این موردا که تکمیل شد بدون از یک اسناد چک بکنه برو دیگر نبینمید. این اوضاع وضعیت است که مهاجرین در مسیر راه هر پلیس که گید بیاره توری آزار اذیت میکنه. بعد ای که در خانه مردم میاید با کفش خود روی فرش خانه مردم داخل حمام مردم داخل خانه حریم شخصی مردم را نقص میکنن، این کار کاملا غیر قابل تحمل است که با مهاجرین صورت میگیره در پاکستان.
تشکر خانم فاطمه اعتمادی. بازم منتظر باشین که دیگه مهمان هم صحبت بکنن، باز شما میتونین به نوبت صحبت بکنین. محترم دکتر سید لقمان که خودشان هم دیپلمات هستن، هم کارشناس و مسائل حقوقی و هم اسلامیات. دکتر سید، این در اصلی ساحه خود پاکستان یک جمهوری اسلامی است اگر من اشتباه نکنم، این کارهایی که پاکستان میکنه نه به دیپلماسی درست میایه و نه به قوانین بین المللی و نه هم به مسائل اسلامی، شما اینو چطور ارزیابی میکنین؟ چرا این کارا رو میکنن؟ مخصوصا دولت هایی که به نام اسلامی هستن، جمهوری اسلامی هستن، مخصوصا کسایی که خود مسلمان میگیرن و دیندار میگیرن، اینا زیادتر اینطور برخوردای عجیب غریب میکنن. چی میگین دکتر صاحب؟
بسیار زیاد تشکر. موضوع مهاجرین افغانستان متاسفانه به یک زخم ناسور برای خود افغان ها تبدیل شده و یک قضیه. دومی که حوادث ما حول افغانستان یا حوادثی که در افغانستان جریان داره یا در کشورهایی که منطقه جریان داره و این تأثیر بسیار بزرگ را بالای وضعیت مهاجرین گذاشته، به مو خاطر است که قضیه مهاجرین یا داغهای مهاجرین یا رنجهای مهاجرین همهش فراموش شده، به او رسیدگی صورت نمیگیره. و همزمان ما اگر این را در دین مقدس اسلام مراجعه کنیم، از دین مقدس اسلام هم مهاجرت یک امر مقدس است، هر آن کسی که به هر دین و به هر کش و به هر مذهبی که در هر جای انتقال میکنه به خاطر مجبوریت ها، ما امو داده های انسانی که عبارت از کرامت است، عبارت از مسئولیت است، اخلاق ورزی است، باید کسایی که مهاجر میشن مجبور و البته اینا از طریق جبر اکراه کشور خود را ترک میکنن را باید احترام بگذاریم. این موضوع دین مقدس اسلام و مهاجرت خودش یک کلمه مقدس است که در متون دینی به کرات و مرات قضیه تذکر رفته و از او توصیف شده. دوم موضوع، موضوع ای است که کنوانسیون های بین المللی خصوصا سازمان مهاجرت جهانی IOM اینا کنوانسیون های را داره، قوانین را اینا ترتیب و تصویب کردن و همزمان دیگر سازمان های وابسته و غیر وابسته به این سازمان، چرا که موضوع مهاجرین اگر ما به حیث یک کلمه ای را مورد تعریف قرار بدیم، مهاجرین به یک کلمه مهاجرین نمیشه که ما را به مو یک گستردگی را که خود موضوع مهاجرت داره که ابعاد مختلف و متنوع گوناگون داره، عبارت از مهاجرت موضوعات اقتصادی است، موضوعات سیاسی است، موضوعات جنگ است، موضوعات تعصبات است، موضوعات البته موضوعات جندر است، قضایی است. یعنی خود مهاجرت به شکل بسیار وسیع و گسترده و فراوان متنوع در جهان وجود دارد. ای ارزیابی این قضیه و ای همهش در کنوانسیون های بین المللی و قوانین بین المللی تذکر رفته. در اونجا هم همهش تاکید بر همین قضیه که دین مقدس اسلام کرده به همین قضیه است که اینا به انسان احترام بگذارن و انسان من حیث یک دارای کرامت احترام بگذارن، قطع نظر از دین و مذهب و جنسیت و هویت و عرق و خون این گپا. بنان این دو سوم قضیه، قضیه امو مراودات انسانی است یا اخلاق ورزی انسانی است که انسان من حیث یک انسان از وقت بد و ایجاد انسانی خلقت انسان قضیه یک به شکل یعنی نهادی نشده رواج داشته که مثلا انسان ها به خاطر زیست مسالمت آمیز یا به خاطر موضوعات زراعت در قدیم زمان یا به موضوعات امکانات اینا مهاجرت کردن از یک جای به جای دیگر، یک موضوع تعامل انسانی هم هست. این که کشورهای متعدد را خصوصا ما در یک حوزه قرار داریم که متاسفانه جنگای افغانستان به شکل خیلی زیاد وسیع گسترده پهناور در از مردم افغانستان قربانی گرفته و این موضوع مهاجرت روز به روز قسمی که خدمت شما عرض کردم به یک زخم ناسور تبدیل شده، به من خاطر است که نسل بر نسل ما مهاجرت با مهاجرت این را متاسفانه ما تجربه میکنیم و در هر تجربه ما ناکام میشیم و میبینیم که کشورهای همسایه به خصوص پاکستانی ها بسیار یعنی وضعیت نابهنجار و وضعیت نفرت برانگیز را بر علیه مهاجرین دارن. من خودم شخصا 12 سال در پاکستان بودم، قسمی که خانم اعتمادی صاحب لطف کردن این واقعیت داره، یک مهاجر حتی با اطفال رحم نمیشه، با خانم ها بسیار به یک وضعیت غیر اخلاقی و به شکل خیلی فریبکارانه، خیلی زیاد غیر انسانی، غیر اسلامی اینا برخورد میکنن و این طور نیست که این قضیه از امیال از مود دهه 80 قضیه جریان داشته. غیر از او مهاجرین به شکل مرموز به قتل میرسید، بسیار از دانشمندا و پروفسورای ما به قتل رسیدند در دیار مهاجرت، در حالی که ما وقتی که موضوع مهاجرت هم از نظر IOM یا هم از نظر موضوعات اسلامی بررسی میکنیم، باید ما مسئول باشیم در او کشورها از تمامی حقوقی که او کشورها یا ادبای او کشورها برخوردار می باشیم، ما باید برخوردار باشیم. مگر قضیه برعکس است، 100% متفاوت است. از تمامی امون نقاط ضعف یک مهاجر، یک کسی که از کشورهای جنگ زده یا مشکلات دارن و اینا سو استفاده می کنن، یعنی امون اخلاق انسانی را زیر سوال می برن، اخلاق اسلامی را زیر سوال می برن، موضوعات کنوانسیون های بین المللی زیر سوال می برن. خود یک زور آزمایی، یک موضوع عدم اخلاق ورزی، یک عدم یعنی عدم تطبیق قوانین، به احترامی به قوانین، به احترامی به کرامت انسانی، به احترامی به تمامی کنوانسیون ها و تمامی قطعنامه ها و قوانین بین المللی و دیگری که متاسفانه موضوعات سیاسی که نه از مهاجرین من حیث یک ابزار سیاسی خوب استفاده کردن، اینطور زیاد استفاده که ما خود ما در جریان هستم من حیث یک دیپلمات مکه در این کشورها بودیم، گزارشات رسمی را که ما دارم از پاکستان و ایران که اینا چگونه از مهاجرین سوء استفاده کردن و من حیث یک ابزار از منها من حیث یک وسیله جنگی استفاده کردن، وسیله تبلیغاتی استفاده کردن، وسیله منبع درآمد پولی و مالی از منابع بین المللی اینا سوء استفاده کردن، از کشورهای قدرتمند سوء استفاده کردن، یعنی پول را گرفتن، دارایی گرفتن، منبع گرفتن، تا اینکه ما مهاجرین کمک میکنیم، اما برخلافی که اینا کمک نکردن، برای مهاجرین اذیت کردن، قوانین جدید را اینا وضع میکنن که او خلاف امو قوانین یا عرف بین المللی و عرف امو کشور داخلی کشور است، یعنی برای یک مهاجر زندگی متفاوت میباشه، برخورد متفاوت میباشه، اخلاق متفاوت میباشه، تطبیق قانون متفاوت میباشه که بسیار وحشتناک است. و یا این برمیگرده به چند قضیه، یکی که متاسفانه قسمی که مهمان قبلی لطف کردن، ما افغان ها نتانستیم که اگه حکومت را که دارای مشروعیت بین المللی و داخلی باشه و در این منظومه حکومت ما بتونیم غم و درد و علم مهاجرین خود را کاهش بتیم یا حداقل اینا را انتقال بتیم یا در همون کشورها به اینا رسیدگی کرده بتانیم، این را نتانستیم، بلکه روز به روز ما از هم پاشیدیم، حکومت خود از دست دادیم، در یک وضعیت قرار داریم که حتی اینها آل تعریف از مهاجرین هم ممکن است که ناگویی نداشته باشند، با کنونسیون ها اینها آشنایی ندارند، با قوانین آشنایی ندارند و شما میدانید که تمام علوم عصری را اینها غیر شرعی میدانند، بنابراین وضعیت بدتر، یعنی از بد بدتر شده و بدترین وجه رسیده، به مخاطر است که تبعات از یا پیامد ای است که امروز پاکستان، یعنی حکومت پاکستان خصوصا پلیس پاکستان بسیار یک وضعیت نادرست و نابهنجار و غیر انسانی را با مهاجرین و همچنان در ایران قسمی که میمان قبلا لطف کردن این قضایا ادامه دارد. و ما در طول 20 سالی که ما در دولت بودم یا دیپلمات بودم، یکی از موضوعات اساسی و بنیادی ما خصوصا در مقامات ژاپن، اونا یک برنامه داشتن به نام ریکانسلیشن و ریکانستراکشن، یعنی اعمار مجدد و ادغام مجدد، ریانتگریشن ریکانسلیشن، یعنی ایره ما امروز رو صحبت میکردیم که ما معضله بزرگ ما موضوع مهاجرین است که شما برای ما کمک کنین، حمایت بکنین که تا ما مهاجرین بازگشت بکنیم، اگر این مهاجرین ما بازگشت نکنیم دوباره این برای یک دردسر تبدیل میشه، خودشان هم قربانی میشه و افغانستان هم به یک بحران میکشانه. بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه مهاجرینی که در پاکستان بود و ما در طول 20 سال میلیاردها دلار از کمک‌های خارجی عکس کردیم، ولی او را به صداقت مندانه به مصرف نرسونیدیم و نتونستیم که مهاجرین خود بازگشت بدیم به افغانستان. حال امو معضله دوباره ای امو درد است که دوباره ای البته احیا شده و دوباره اعاده شده و مردم رنج میتن، خود مردم رنج میتن، چون اونا ناتوان هستن، قدرت ندارن، استطاعت ندارن و مجبور و مکلف هستن که نهادهای بین المللی یا حکومت های اینا رو حمایت بکنن، از اینا پشتیبانی بکنن و اینا رو وقتاً فوقتاً بررسی بکنن، تحقیق بکنن که قطعاً قضیه وجود نداره. به مخاطر است که حال فعلا یعنی هیچ نوع پشتوانه سیاسی، پشتوانه حقوقی بین المللی و داخلی و خارجی در حق مهاجرین افغانستان در ایران و پاکستان، حتی در ترکیه و دیگر کشورها وجود نداره. حتی در اروپا هم وقتی که به اسناد مراجعه میکنیم، به موضوعات حقوقی مراجعه میکنیم، همه افغانها متاسفانه این مشکلات را دارند، چون ما فرصت ها را ضایع کردیم و یکی از موضوعات بزرگی که فساد در دولت بود و همین پول همش به از مسیر فساد مصرف شد و ما میتونستیم که شهرک ها بسازیم که ژاپن همین برنامه را داشت. ژاپن میخواست که در ده سبز کابل یک شهرک بسازه به نام شهرک ده سبز برای 3 میلیون انسان و او برنامه داشت تا که از 2010 الی 2025 یوره تکمیل بکنه. او را فاسدین یک سری از فساد کنندگان دولت و پولها را تارو مار کردن و ایر اجازه هم ندادن، در حالی که اونا بسیار به این قضیه استوار بودن و اصرار داشتن و تاکید داشتن که ما باید یک کار ویزیبل، یعنی یک کاری که قابل مشاهده باشه که عبارت از تعمیر خانه هاست، شهرک هاست، بنادر آبی است که شما خبر دارین دو ژاپنی در ننگرهار به قتل رسید، بنان آقای تو و دکتر ناکامورا، ای اثبات برای این قضیه است و این کشورهای دوست مثل ژاپن، این کشورها بسیار علاقمند این قضیه بودن که مهاجرین باید بازگشت بکنن به افغانستان به شکل صلح‌آمیز، اینها در اوج زندگی مرفه داشته باشن، زندگی استاندارد داشته باشن. اما یک سری از فساد کنندهای ما، نه همه حکومت، نه همه مردم افغانستان، یک سری افراد مشخص که فردن ما اونا رو میشناسم، اخلاقا نمیخوام که نامشون رو بگیرم، اینا پول ها رو ضایع کردن، فرصت ها رو ضایع کردن و پول ها رو گرفتن در خارج بردن، متاسفانه این فرصت ها رو ضایع ساختن که بار ملامتی باز هم به اون خود افغان ها معلق میشه. تنهایی نیست که سازمان های بین المللی ملامت است یا کشورهای همسایه ما ملامت است. خب مجبوریت نمیتو یک چیزی است. وقتی که انسان مجبور شو مجبوریت باز کمک کردن یک موضوع اخلاقی است. یک حکومت، یک نهاد، یک جریان، یک سیستم اگر اخلاقا او کرامت انسانی یا داده های انسانی رو مورد احترام بگذاره، خب در غیر از او دیگر غیر از توصیه کردن، غیر از نصیحت کردن، غیر از شکایت کردن دیگر راهی ما نداره.
بله مساجد تشکر. خب تقریبا مسائل روشن است، یعنی انتقادات همیشه هست، منتها راه های حل از این هنوز معلوم نیست. چی راه های حل اساسی موجود است آقای احمدی به نظر شما؟ آقای احمدی مایکتان آف هست بخیالم.
ببینین از اونجایی که مشکلات مهاجرین در پاکستان مخصوصا پیچیدگی های متعدد داره، نیازمند راه حل های چند جانبه و بلند مدت هسته و این راه حل ها هم باید از سوی دولت پاکستان، هم افغانستان و هم جامعه بین المللی حمایت شود. دولت پاکستان با همکاری سازمان های بین المللی باید روند ثبت نام مهاجرین را شروع بکنه و مدارک قانونی برای مهاجرین توضیح بکنه و وضعیت حقوقی مهاجرین را بهبود ببخشه. در افغانستان هم باید یک حکومت پایدار و عادلانه به وجود بیاید که در همکاری با سازمان های بین المللی شرایطی را هموار بسازه که زمینه بازگشت مهاجرین همراه با امنیت و امکان معیشت پایدار از جمله تامین مسکن، شغل، خدمات آموزشی و دیگر خدمات اجتماعی با وجود بیاید. یک چارچوب همکاری میان کشور افغانستان و کشورهایی که در او مهاجرین حضور دارند برای مدیریت بحران مهاجرت، کاهش تنش‌های مرزی با همسایه‌ها و حل مشکلات امنیتی با وجود بیاید تا که بتوانند از طریق حل مسائل کلان سیاسی و امنیتی به حل مشکلات و مسائل مهاجرین هم کمک بکنند. در کنار از این ما نباید غافل از فشارهای بین المللی باشیم. فشارهای بین المللی و درخواستهای نهادهای حقوق بشری ممکن است که باعث تغییر سیاست دولتهای میزبان مهاجرین در قبال مهاجرین افغان شود و سازمانهای بین المللی مانند UNHCR، IOM و دیگر نهادهای حامی حقوق مهاجرین و کشورهای کمک کننده باید حمایت مالی بیشتری و کشورهای میزبان مهاجرین بکنند تا مدیریت بحران مهاجرین صورت بگیرد.
بله. همینجا آقای احمدی یک لحظه که یک دفعه ایران میخواییم تماس بگیریم. خانم هاشمی هستن همین لحظه از ایران. خانم هاشمی خوش آمدین به برنامه. میشنوین؟ بله. خانم هاشمی تلفونای ایران و پاکستان هم یک قسم از خب خانم هاشمی اگر میشنوین خوش آمدین به برنامه. بله نمیشنوین. خب خانم کرشما هاشمی از ایران بودن، مشکلات تکنیکی است، در استودیو وصل شده بودن منتها آوازشان نمیامدن، البته یا تلفنشان خاموش است یا بر شکل مایکشان آف است. بهرحال پسانتر خیلی کش میکنیم. فکر میکنم آقای احمدی شما نقطه مانده بودیم به سخنانتان. حالا آقای ناظری را پرسان کنیم. آقای ناظری روی راه های حل، اگر یک راه های حل اساسی اگر جستجو شد و چی شد و باید برازی که موضوع تعداد مهاجرین در اروپا و امریکا اینجا بسیار زیاد شدن، در اونجا مکسل عمل ها را ایجاد کردن. بعضی از مالک پیشنهاد میکردن که به خاطر جلوگیری از مهاجرت ها باید کمک های اقتصادی شد و بر کاریابی شد و مثلا فابریکه ها ایگپا ایجاد شد و در اون ممالک که اقتصادشان ضعیف است. شما چی فکر میکنید؟ من از کسی که در اروپا تشریف دارین یک رای حل چاره اساسی رو شما میبینین؟
با سلام مجدد خدمت شما. در مورد راهکار اگر بگوییم که متاسفانه ما افغان ها همیشه خواهان ازی هستیم که یا جامعه بین الملل یا کشورهایی که ما در اونجا مهاجرت کردیم باید از یک کار برای ما انجام بدن. فکر میکنم که زیادتر مهاجرین افغان در کشورهای همسایه است مثل ایران و پاکستان. اگر ما افغان ها متحد شویم، به طور مثال در ایران فکر کنم بیش از 2 میلیون یا 3 میلیون مهاجر اونجا هستن زندگی میکنن، اگر یک شورای سرتاسری اونا بسازن، باز هم برای مو حرفای گذشته رو تاکید میکنم، اگر ما افغان ها متحد شویم و منسجم شویم، ما میتونیم که فشار بالای جامعه ملل بیاریم. به طور مثال اگر یک شورای ساخته شود در بین مهاجرین ایران، بیش از 2 میلیون یا 3 میلیون هر مقداری که به اصطلاح در ایران زندگی میکنن، چون امروز خوشبختانه همی خود تکنولوژی زمینه را مساعد ساخته، فرق نمیکنه که در کدام منطقه زندگی میکنن، و اینمی اگر ما 2 میلیون افراد جمع شویم و بالای شورای ملل متحد یا به اصطلاح بخش یونیسیار قسم که احمدی صاحب بود، ما میتونیم که یک نوع فشار مدنی وارد کنیم. همی پولایی که به نام مهاجرین افغان گرفته میشه، متاسفانه در این طول 3 سال پسین ما شاهد هستیم که مهاجرین افغان در کشورهای پاکستان و ایران به مثابه گاو شیری تبدیل شدن. برای این کشورها به عالم پول از اروپا و امریکا سرازیر میشه، و متاسفانه برای افغان ها هیچ کار صورت نمیگیره. راه حل همی است که ما منتظر کشورها باید هست نباشیم، منتظر ملل متحد نباشیم. ما باید از فشار وارد کنیم، ما باید از خودمون منسجم شویم، متحد شویم، بعدن بتونیم که یک فشار بریم. به طور مثال اگر 1 میلیون نفر در ایران یک تومار امضا کنن، همین خودش یک نوع فشار مدنی است بالای ملل متحد. میتونن که زمینه کار فعالیت حداقل این زمینه را مساعد بسازن در ایران که همین حیوانات اونجا زندگی میکنن، منایس یک شهروند عادی حداقل از خدمات بانکی یا بیمه صحی مستفید شد. برای حل باز تاکید میکنم که تا ما خود ما افغان ها منسجم نشیم، متاسفانه هیچ کشوری برای ما خدمت نمیکنه. این را ما شما شاهد هستیم در طول این 20 سال پسین که متاسفانه از ما افغان ها میشه سوء استفاده شده، چی در ایران بوده چی در پاکستان و همچنان در اروپا. بعض دوستایی که در ایران و پاکستان هستن فکر میکنن تنها مهاجرین در ای دو مملکت مشکلات دارن، متاسفانه مهاجرینی که در اروپا هم هست مشکلات فراتر دارن، نسبت بیشتر دارن نسبت به اشخاصی که در ایران و پاکستان هستن. صرف همی است که در اروپا خصوصا در آلمان پلیس شروع انسانی میکنن، و مشکلات فرهنگی خود دارن، مشکلات خود به اشکال مختلف دارن. متاسفانه ما افغان ها در اروپا هم منسجم نیستیم. به طور مثال اگر عراقی ها را ببینیم، عرب را ببینیم یا ترک ها را ببینیم، اونا همشان متحد هستن، از خود شورا دارن، از خود نهاد دارن، هر مشکلی که ایجاد میشه همو برشان حل میکنه. به طور مثال اگر یک مهاجر ترکی، یک فرد ترکی داخل آلمان میشه، تمام مسائل قانونیشه همو شورا یا همو نهاد خود ترکی و اصلاح برشان حل میسازه که متاسفانه ما افغان ها نداریم. اگر در ایران و پاکستان هم ما بتانیم افغان ها منسجم شون و یک دفتر بسازن، حداقل می قوانینه که باید از مهاجرین رعایت کنه همو رو برای می افغان ها اونجا نو مهاجر میشن براشون گوشزد شون، و یک نوع فشار هم بالای جامعه ملل ایجاد شون، و همچنان یک هماهنگی با دولت میزبان صورت بگیره. به طور مثال در ایران از 40 سال میشه که مهاجرین داریم، یک تعداد نسل است که همونجا تولد شدن، یعنی اصلا هیچ فرق نمیشه که ایرانی است یا افغانی است، بنان اونا میتونن که همی کار کنن. ما هر زمانی که شروع کنیم دیر نیست. ای کاش که ما افغانا بیدار شویم، که متاسفانه ما هیچ بیدار نشدیم. ما همیشه میخواییم که برای ما یک کار صورت بگیره، چشم برا هستیم که جامعه ملل چرا با ما کار نمیکنه. ما همیشه غیر از شکایت دیگه هیچ کار یاد نداریم. ما از اینجا برای هموطنهای خود صدا میکنم که دوستا زمان رسیده که ما خود ما از خود یک چیز بسازیم. تا ما منسجم نشیم همیشه ایرانی پاکستانی بالای ما زد میکنه. متاسفانه یک روند طبیعی است. تشکر.
بله تشکر ناظری صاحب. خب محترمه فاطمه اعتمادی، شما رای حل در چی میبینین؟ یکی سوال اساسی است که شما کدام رای حل خودتان فکر میکنین یا نمیکنین، یک موضوع. موضوع دویم، اگر احیانا مثلا مهاجرین افغان که برمیگردن به افغانستان، در افغانستان هم وضعیت اقتصادی فوق‌العاده خراب است تا جایی که گزارش های بین‌المللی را ما از نظر میگذرانیم، از او خاطر شما چی فکر میکنین؟ چی باید شود در شرایط؟ خانم
آقای نصر که دوستا صحبت کردن تا در افغانستان یک حکومت فراقومی به وجود نیاید، ما به هر شکلی که برگردیم در ما دچار مشکل هستیم. ما چی در افغانستان باشیم چی در پاکستان باشیم، اگر در پاکستان حکومت که برخواست آرای مردم به تایید مردم به خواست مردم مشروعیت نداشته باشه، ما نه در افغانستان نه پاکستان نه در ایران حال خوش نداریم. ببین مردم، ما مردم باید دو راه حل مد نظر بگیریم. دوستای ما صحبت کردن که سازمان ملل باید زمینه رو فراهم کنه که مردم داوطلبانه برگردن. یکی برنامه دراز مدت است، یکی برنامه کوتاه مدت است. فرض مثال ما فعلا در حالت قرار داریم که ضرب العجل تعیین شده. در حالت کنونی اگر ما در سازمان ملل مراجعه بکنیم، اگر ما صدای خود به جامعه جهانی برسانیم، به هر مرجعی که ما صحبت بکنیم، این راه بسیار طولانی است، شاید 2-3 ماه 4 ماه در بر بگیره یا بیشتر، یک پروسه طولانی است. اما در شرایط کنونی راه حل کنونی چی است که نه ما در افغانستان حکومتی را داریم که زادرس ما مردم صحبت بکنه و وضعیت کنونی مهاجرین در پاکستان برای شما حل بسنجه، نه خود مردم در پاکستان به اون اندازه منسجم هستن یا نماینده یا کسی را دسترس قرار دارن که از زادرس مردم با حکومت پاکستان با وزارت خارجه یا می سازمان ملل صحبت بکنن که یک حالت کنونی را لاقل از تشنج از مردم از مردم آزاری نجات پیدا بکنه. این راه حل ما چیزی را که پیش خود میسنجم، اگر مردم داوطلبانه هم برگردن، یک مردم عادی کارگر عادی برگردن در شرایط کنونی با نظام کنونی، اما فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، وکلای وکیل، قاضی و ده ها هزار یا صد ها افراد و اشخاص دیگر هستن که نا اگر به شیوه معمولی در افغانستان برگردن، در خود افغانستان اینا امنیت ندارن، در خود افغانستان اینا دچار مشکلات هستن، در خود افغانستان اینا مورد آزار اذیت قرار میگیرن، زندانی میشن، کشته میشن، این مشکلات امنیتی در خود افغانستان برای اینا هم ایجاد شده. و یک تعداد مهاجرین هستن که اونا بنا به می مشکلاتی که داخل کشور از نگاه امنیتی بوده یا از هر بخش دیگه بوده که مجبور به هر کشور شده پاکستان ایران پناه بردن، اینا یک کسایی دارن یا منتظر هستن که پیدا بکنن به کشورهای دیگر. حکومت پاکستان اینا رو به شکل جبری برمیگرداند افغانستان. اگر در افغانستان اینا کشته میشن و هیچ کسی بانی هم بازپرس نمیکنه، این مشکلات بسیار عمیق و وسیع است که ما نمیتونیم در یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی ما این معادله رو حل بسازیم که مردم به طور اساسی رای حل با یا چی در کمک پیشنهاد میکنم پایی که مردم به طور اساسی خود کنار همدیگر استاد نشن، بر حل مشکل تمرکز نکنن، نه کشورهای همسایه، نه سازمان ملل، نه جامعه جهانی، هیچ کس در دعا مداوا نمی‌کند. بنابراین چه خوب است که مشکلاتی که بر ما مردم تحمیل میشه، مشکلاتی هایی که ما مردم بکشیم، بیشتر از این منتظر چی باشیم که ما بیدار نمیشویم؟ بیشتر از این چقدر حریم خصوصی ما نقض شود؟ بیشتر از این ما چقدر حرمت شویم که تا ما بیدار شویم بر وضعیت کنونی نقطه پایان بگذاریم؟ تنها راه حل نمیسته که مردم افغانستان خودشان بر سرنوشت خود تصمیم افغانستان هست، یا اونا را بر کنار بکنن یا بر علیه اونا ایستاد شوند. یک راه حل را در نظر بگیرن که لااقل ما به طور دوامدار بتانیم که از مشکلات مهاجرت نجات پیدا بکنیم، در کشور خود به طور امن، به طور انسانی زندگی داشته باشیم. در غیر از هیچ راه حل دیگری به طور عاجل یا ضرب‌العجل من نمیتونم پیشنهاد بکنم. لااقل من نمیتونم پیشنهاد بکنم که فعالین حقوق بشر، زنای معترض، یک تعداد با وجود حکومت کنونی به کشور برگردن. بناهن مهمان دیگه شما پیشنهاد کرد، من اونم تایید میکنم که مهاجرینی که در پاکستان هست، در ایران هست، اینا خودشان میان خود یک انسجام یا اتحاد برقرار بکنن، به نمایندگی نظامی چند نفر بره صحبت بکنن و مشکل فعلی را حل بسازن تا اینکه حریم خصوصی ما حفظ شوه، زن و کودک ما آزار اذیت نبینه، مریضی ما تلف نشوه و این مشکلات به شکل ما بتانیم که بر حلش یک راهکار ایجاد کنیم. کسان انتخاب شوند که با حکومت پاکستان صحبت بکنند، به دلیل اینکه ما از آدست افغانستان هم حکومت مشروعی نداریم که به نمایندگی از مردم افغانستان صحبت بکنند. اگرچه پاکستان فکر کنم که کشوری است که حکومت یا نظام فعلی را به رسمیت شناخته، اما نظام فعلی راه حل بر وضعیت کنونی مهاجر ندارم، خصوصا بر فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، زنان و اشخاص دیگه که در افغانستان در وضعیت کنونی هم اگر به طور
بله. خب تشکر، صدای شما قطع شد، شاید مشکل تکنیکی باشه. خب ما یک بار میخواییم ایران بریم ببینیم در اونجا خانم هاشمی دوباره وصل شدن. خانم هاشمی خوش آمدین به برنامه.
تشکر بسیار
زیاد، سلام دستان آقای زدید، سلام بله صدا میای به خلم در بیرون هستین شما؟
بله دقیقا، اگر یک مهمان تان صحبت کنن فقط یک یا دو دقیقه باشه دیگه من اینجای فرصت میرم.
خب تا وقت قطع نشه. خب سیسته تا وقت همراه مهمان ما ادامه میتیم. دکتر صاحب لقمان، خب اینجا مسئله به خیلی نمیفهم چه قسمی روی راه های حل صحبت شده. یکی مسئله مدیریتی هست فکر میکنم، در زبان ترکمنی میگن که هر کس اسب خود میگه تنها میدوانه، و باز یک اصطلاح دیگه در زبان ترکمنیست میگن که از یک اسب خاکبات نمیخیزه. از این خاطر در افغانستان هر کس یعنی دست جمعی کار کردن اوقدر به خلم خوش نداره، هر کس میخواین که امو یک اصطلاح مچن بیادوی است یا با ادبی میگن هر کس میخواین جلو خود عذاب بکشه، یا مچن در یک زبان دیگه هم گفتن که میگه دو شتر ما بار ندارم و غم امو کاروانم ندارم، تر یک چیزی شنیدیم. از او خاطر یعنی طرز فکر، طرز عملها اگر تغییر بکنه چی خواهد باشه؟ برای خو میگفته شما دیگرام که انتقادات و مشکلات کلگی میفهمن، اما راه بیرون رفته هیچ کس نمیتونه پیشنهاد کنه، و هم یک مرکزیت و یک تشکیلات و مدیریت به خیالم که کم بود است. چی میگین دکتر صاحب لقمان؟
مهم و بسیار برجسته و بسیار پرکتیک و عملی است، چون که مهاجرین فعلا به مشکلات مواجه هستند. ما باید طرح را یا پیشنهاد را یا به اصطلاح طور یک قضیه را پیشکش بکنیم که او مفید، مؤثر و همچنان قابل تطبیق باشد. بین ما شما این را به یک قاعده میبرم، در قاعده یعنی قواعد فقهی یک از مفهومی که او مفهوم مخالف را ارائه میکنه، ما مفهوم مخالف قضیه را مورد بررسی قرار بدیم. مفهوم مخالف قضیه است که مثلا مهاجرین ما که در پاکستان مشکل دارن، در ایران مشکل دارن، در اروپا مشکل دارن، در ترکیه و در دیگر کشورها، این را به جایش میگذاریم. حالا بریم سر افغانستان ما صحبت کنیم که در افغانستان در طول 3 سال 8 میلیون انسان افغانستان ترک کرده، یعنی 90% تمامی نخبگان فرهنگی، سیاسی، البته دیگر یعنی تمامی تخصص و کارشناس های افغانستان را ترک کرده، از قضات شروع تا سانواله ها تا اساتید دانشگاه و غیر ظالم. خب حال ما این اگر در مفهوم مخالف ایتو برزیوی بکنیم که خب افغانستان فعلا ارزش و گنجایش یا به اصطلاح مظرفیت داره که ما افغانستان دوباره بازگشت بکنه، پاسخ ما بسیار واضح و روشن است که نخیر. وضعیت اقتصادی رو شما اشاره کردین، وضعیت اقتصادی رو شما خبر دارین که ما وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف و ناتوان داره. معاشاتی که از طریق دولت پرداخته میشد و معاشات قطع شد، حتی به متقاعدین هم حقشان پرداخته نمیشه. اطفال یتیمی که اونا در یتیم خانه ها در زمان جمهوریت بود، اونا همهش به خاطر نبود اقتصاد، به خاطر نبود نظم و اداره، اونا رها شدن، اونا دوباره متشرد شدن و دوباره یعنی زندگیشان تقریبا به قمار یا زایه شده. یعنی ما تلفات زیادی را و غیر از این جوانایی که امروز شکنجه میشن و نخبگان سیاسی مو که مورد علت و کوب و شکنجه قرار میگیرن، توهین و تحقیر قرار میگیرن، این را ما ازیت را تو ما یک نمونه قضیه را براتون گفتم. این را ما شما بررسی میکنیم وضعیت با معزز مهاجرینی که در ترکیه هستن، در ایران هستن، در پاکستان هستن. بنان وضعیت افغانستان خرابتر و بدتر از ماست. یک قضیه. الهاله رای حل چی هست؟ تغییر نظام 100%. هیچ رای حل دیگه نوش نداره. چرا اولین گام دیگه گپای فرعی است. گپ اصلی است که طالب یا گروه طالب با مشروعیت داخلی نداره، مشروعیت بین المللی نداره و موضوعات مهاجرین، کنونسیون ها، قطعنامه ها و قوانین حتی اسلامی احترام نداره و هیچ گاهی خصوصا در قضایای انسانی موضوع خانم ها یک نمونه بسیار بزرگ است برای ما شما. موضوع تحصیل خانم ها که ده ها آیت در قرآن زمشان و ده ها کنونسیون و ده ها قوانین به اصطلاح در مورد خانم ها در سر تا سر جهان وجود داره و در 205 کشور جهان همینطور یک وضعیت وجود نداره که در افغانستان وجود داره. اما دو پای خود را یک موزه کردن، میگنی ما خانم ها را اجازه نمیتونیم. وقتی که یک حکومت یک سیستم به این شکل باشه، خب حکومت گفته نمیتونیم یک گروه هستن اینا به این شکل باشه، اینا مهاجرین ما که ما دوباره بازگشت میکنیم چطور، چگونه، چرا، چه وقتی را ما بازگشت میکنیم؟ سوال است، بسیار یک سوال مهم است. نه خیر، ما قطعا نمیتونیم که مهاجرین به یک وضعیت بازگشت بکنیم به افغانستان. ما رای حل ما تغییر سیستم است از طریق البته فشارهای نهادهای بین المللی. ما یک حکومت افغانستان شمول، اقوام شمول، مذاهب شمول، جریان شمول، زبان شمول میخواهیم. یعنی یک حکومت انسانی میخواهیم، یک حکومت که او تمامی معیارهای بین المللی را هم به سازمان ملل متحد، هم شورای امنیت، هم کشورها ما را بپذیرن من حیث یک دولت، یعنی مشروعیت داشته باشیم از نظر بین المللی و هم مشروعیت داخلی داشته باشیم که همه مردم بپسندن. دوم قضیه از این کردم مهمتر از جناب نظر سمی است که ارائه خدمات بسیار مهم است. یک دولت ولو که مشروعیت داخلی و بین المللی هم داشته باشه، که ارائه خدمات نداشته باشه، مردم به او دلچسپی نمیگیره، دوباره پس نمیاد، بازگشت نمیکنه. چرا؟
بله لقمان صاحب، بله یک لحظه که هاشمی را بگیریم از ایران که بشنیم اونا را. خانم هاشمی این دفعه صحبت کنین وضعیت مهاجرین در ایران، اگر میخواین بگوین بر ما بسیار کوتاه بگوین. خانم هاشمی، بله هنوزم وضعیت تلفن با ایران خوب نیست. خانم هاشمی نیست. بله خانم هاشمی، ما منتظر هستیم اگر میشنوین صحبت کنین. بله یک صدای ترق ترق میه و منتها صدای خود خانم هاشمی نیست. شما گپ نمیزنن میگن، همکار تکنیکی ما میگن هستن وصل هستن. بله خانم هاشمی،
بله
حالش خوب شد صدایتان، بفرمایین. وضعیت گفتین مهاجرین در ایران چطور است؟
سلام خدمت شما و شنونده های عزیزتان. در قسمت مشغولات مهاجرین در کشورهای دوم و خصوص کشور ایران برسانم که اینجا واقعا مشغولاتشون زیادتر است. مثلا از لحاظ خدمات سی، از لحاظ خدمات پولی، از لحاظ خدمات کارگری، از لحاظ خدماتی که ویزاف میگنن و یا مدتش و یا تمدید کردنش و از نگاه تحصیلی، واقعا یعنی از نگاه تحصیلی مهاجرینه که مراجعه کردن به کشورهای دوم، خصوصا در رابطه با ازش میگرفتن از اینکه اولادشون بتونن از این طریق مستفید شون از تحصیل و یا ادامه بدهد، واقعا جای تاسف است. و واقعا یعنی حتی وقتی که بعض مشکلاتشون رو میشنوید حتی گلونتون به باغ میاد. چون ما چندین بار کمدای مهاجرین یا بعض از دوستای دیگه که رفتیم دیدیم از نزدیک که خبرگزار کردیم مصاحبه انجام دادیم، واقعا ما اشک مادر آمده. ما مطمئن هستم هر کسی که از باشنده از افغانستان باشد و خدر در شریش ببیند سکوت اختیار میکند، اصلا عشق به چشمش روان میکند. و همچنان مشکلات دیگه که در رابطه به کسایی که سالین مدنی خبرنگار و پلیس سابق کشور افغانستان و خصوص از قومیت مردم پیشین و مردم ازارجات ما باقیان، یعنی مشکلاتش از حد بیشتر است. چون اونا تمدید نمی کنن حکومت ایران در زمین که تمدید نمی کنن بسیار برشان با
حال چالش است. بسیار استرس دارم که سپورت کردنم، چون روزانه بودن یک بایی 1500 نفر دزگیر میشن، اونا به شکل اجباری سپورت میشن، یک دیگه حیاتشان از سر مست چی میشن، شاید از طریق رسانه ها، سوشال میدیا ها روایت که از طریق انترنشنال و ایران انترنشنال و سایر رسانه هایی که صدارستانی میکنند تمام همگی در جریان هستند. و همچنان بگم که واقعا یعنی در ایران مردم افغانستان از نگاه کرای خانه و از نقطه خدمات سی شروع تا خدماتی که تمدید ویزه می باشد واقعا به مشکل مواردی هستن مردم افغانستان. و من از کلیات گفتم اگر چون فرصت برنامه فکر نکنم و همیشه من صحبت کنم سر جزیاتش برم واقعا یعنی مشکلات به حوض اخیره.
بله خب یکی سیاست حکومت از اونا همتر است که مردم افغانستان آزار بتن. مردم هم بسیار عکس عمل ها نشان میده، مثلا وکیل های مختلف گپ میزنن، همیشه بر ضد مهاجرین افغان گپ میزنن. بسیار کوتاه اگر بوین که قصدن یا همطور یک سیاست دنبال میشه یا ای که چطور است؟
خیلی خیلی تا جایی که ما در جریان هستیم امرای سازمان ملل هستیم دیدیم امرای بعض جاهای دیدیم که بتانیم ما مثلا اقل همی مشکلات بروز پیدا کنند. ما متاسفانه کسی که نگرد که از مردم دیدان هستند کسی که در ایران هستند نمایندگی میکنند یا بعض ویدیو یا بعض گزارش خود برنش میده کنند متاسفانم اصلا دقیق نیست. ما اصلا نمیدانیم و از کجا دنگه میکنند کدام وکیل از کدام مرده از کدام مردم از کجاها اصلا بر ما غیر قابل باورند. ما اصلا نمیفکریم ولی امتاز کنه باید یافت نه کدام کسونی برای خدا میگیرد نه کدام سازمان هایی که ما
بله خانم هاشمی وضعیت تلفن خراب شد، از او خاطر مجبور از شما خداحافظی کنیم. بسیار زیاد تشکر که اطلاع دادین، تا اندازه زیاد خبر شدیم که وضعیت ایران خب همه این خبر هم داشت یک تکرار شد. خب آقای لقمان یک نیم دقیقه وقت دارین سخنانتان را جمع‌بندی کنین که برای اینکه به مهمانای دیگر هم یک دقیقه بانه که به پایان برنامه یک دو سه دقیقه ما هست. آقای لقمان جنبندی کنید.
بسیار تشکر. من مورد اول گفتم، مورد دومی است که ما باید ارائه خدمات یعنی ظرفیت ارائه خدمات داشته باشیم، در غیر از اون مهاجرین بازگشت نمی کنند. هیچ کسی از قصر به خیمه نمی آید. افغانستان مشابه به یک خیمه است، چرا خدمات وجود ندارد، نه خدمات سیاسی است، نه خدمات ترانسپورتی است، نه در خدمات تعلیم و تحصیل است. همه چیزها از مردم گرفته شده، در این صورت چطور بازگشت میکنند؟ راه حلی است که تغییر حکومت 100% بدون شک، وقتی که یک صورت نگیره دیگه گپا ما فکر نکنید که فیدیت مسیر هم داشته باشه دیگه، چون گپای فرالیس نباید وقت خود دیگه چه قضا از رای بسازه.
بله تشکر آقای لقمان. خب آقای احمدی شما هم سخنانتان بسیار کوتاه جمع‌بندی کنین. سه آقای باقر احمدی
ببینین، ما در محافل بین المللی حضور نداریم، یعنی افغانستان در محافل بین المللی حضور نداره. اونها افغانستان یک حکومتی نداره که فعلا نمایندگی بتوانه از کشور افغانستان، و بیرق مشخصی ما در اونجا نداریم. چرا؟ به دلیل از اینکه در تحولات آگست 2021 حکومتی که روی کار آمده قابل قبول جامعه غرب نیست، و از طرف دیگر اونا امیدوار هستند که ما بتانیم با حکومت جدید تعامل بکنیم، اینها را عیار بسازیم با معیارها و مشخصاتی که یک حکومت ایدئال جهانی باشه، مطابق با دموکراسی باشه. اما با گذشت 4 سال ما شاهد هستیم که هیچ گونه تغییراتی صورت نگرفته، بلکه ما عقبگرد بسیار شدید داشتیم که یکی از تبعات ناگوارش مهاجرت بیش از 8 میلیون تا 10 میلیون افغان هست از افغانستان. نیازمند از این است که جامعه غرب نشستی مشابه نشست بون را روی دست بگیره و وضعیت افغانستان را از این نجات بده.
بسیار تشکر آقای احمدی. آقای ناظری شما هم سخنانتان جمع بندی بکنید.
ما یک گفتنی دارم به تمام هموطنهای خود که در پاکستان ایران هستند. هموطنهای گرامی متوجه باشین که از حاکمیت فعلی باید از توقع نداشته باشین، زمان رسیده که خودتان سر پای ساب شوین، وقتتان بگیرین، منسجم شوین، متحد شوین تا بتانیم که
مشکل
بله شما ادامه بتین که تل از مهمان
مشکلات حل شود. در غیر این صورت از این حاکمیت فعلی افرادی که در افغانستان است با اونا چی کرده که با شما کنه؟ بنان همی تا زمانی که خودتان سرپای ساد نشین و منسجم نشین، اتحاد تکنین، هیچ وقتی مشکلات حل نمیشه، روز به روز مشکلات افزون شده میره، متاسفانه جوانای ما ادام میشه و همی بدبختی ادامه پیدا میکنه. وقتش رسیده که با سرپای خود ساد شدیم. موفق باشید.
بسیار تشکر دکتر سید لقمان، آقای باقر احمدی و آقای حامد ناظر، همچنان محترمه فاطمه اعتمادی از اشتراکتان به برنامه. خدا حافظ و ناصرتان.